أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة حجیت قول لغوی بود. دو دلیل را ذکر کردیم، نتیجه این شد که هیچ یک از این دو دلیل بر حجیت قول لغوی از باب ظن خاص دلالت نمی کنه، چون موضوع بحث ما حجیت قول لغوی از باب ظن خاص بود. یعنی قول لغوی افاده ظن میکنه و ما دلیل بر اعتبار این ظن داریم. مدعیان حجیت یعنی قدما تلاش کردند اعتبار قول لغوی را ثابت کنند از باب اینکه این یک ظنی ایجاد میکنه که ما دلیل بر اعتبار اون داریم. خب ملاحظه فرمودید نه اون اجماع و نه بنای عقلا هیچ کدام این مدعا را ثابت نکرد. دلیل سوم، سیره مستمره فقهای بزرگوار در اخذ به قول لغوی و استفاده از اهل لغت برای فهم معانی الفاظ. شما نگاه کنید تو همه کتاب‌های فقهی، یعنی اکثر کتاب‌های فقهی، در درس‌ها وقتی یه لفظ استعمال شده در آیا یا روایتی رو میخوان معنا کنند به کتاب‌های لغت ارجاع میدن، قول لغویین را نقل می کنند. خب این نشان دهنده آن است که قول لغویین مورد اعتماد و اتکای فقها بوده و این خودش بهترین دلیل بر حجیت قول لغوی است. این دلیل هم مورد اشکاله، چون ببینید اصل رجوع قول لغت، رجوع فقها به لغت مورد قبول ما، میدانیم که برای فهم معانی الفاظ بالاخره باید به کتاب‌های لغت مراجعه کرد. اما آیا مراجعه به کتب لغت و نقل اقوال لغویین پیرامون معنای یک لفظ لازمش حجیت قول لغوی است، به معنایی که در تبیین محل نزاع گفتیم؟ ما وقتی بحث میکنیم آیا قول لغوی حجت است یا نه، یعنی آیا شرعاً حجت یا نه، یعنی ما از شرع دلیلی بر اعتبار قول لغوی داریم معنای حجیت شرعی قول لغوی این است که ما بتوانیم یک دلیل قابل اعتماد و مورد تأیید بر حجیت و اعتبار قول لغوی اقامه کنیم. رجوع فقها در کتابها و درسها به اهل لغت اثبات نمی کند که قول لغوی شرعاً حجته. وقتی ما میگیم قول لغوی شرعاً حجته یعنی مثل خبر واحد، همانطوری که قول شخص ثقه و خبر او حجت است و میتوان بر آن اثر مترتب کرد، بر قول لغوی هم میتوان اثر مترتب کرد. قطعا این دوتا مثل هم نیستن. قطعا نظر فقها در مورد قول لغویین مثل خبر واحد نیست. بله، فقها وقتی به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنند و معانی مختلف یک لفظ را مورد واکاوی قرار می‌دهند و گاهی اجتهاداً به بررسی معنای یک لفظ می‌پردازند، این از این جهت است که اطمینان به معنای اون لفظ براشون پیدا بشه. اگر فهرستی از کتاب‌های لغت رو ضمیمه می‌کنند و قول لغوی‌ها را برای یک معنایی، برای یک لفظی ذکر می‌کنند، عمدتاً برای این است که یک اطمینانی برای اونها نسبت به معنای لفظ حاصل بشه. هر جا یه اطمینانی حاصل شد بر اساس همون اطمینان دلیل را، حالا اهم از آیه یا روایت، معنا میکنند. اگرم نتوانند به یه معنایی دست پیدا کنن و اطمینان پیدا کنن، قهرن اون دلیل رو یا مجمل میپندارند یا به حال خودش رها میکنند و سراغ ادله دیگه میرن. ببینید، پس ملاک برای اخذ به قول اهل لغت نزد فقها علم یا اطمینان حاصل از قول لغویینه. لذا جایی که اطمینان پیدا نکنن یا ظن متآخم به علم براشون حاصل نشه، به اون عقص نمی کنن. و این غیر از موضوع بحث ماست. ما داریم میگیم قول لغوی شرعاً حجت یا نه. معنای این همونطوری که گفتم این است که حتی اگر قول لغوی موجب حصول اطمینان برای ما نشه، ما میتوانیم بهش اخذ کنیم به صرف اینکه یه لغوی گفته. قطعاً فقها به قول لغوی این گونه نگاه نمی کنه. هیچ فقیهی نمیگه چون فلان کتاب لغت اینو گفته پس تمام، ولو اینکه شخصش، ولو اینکه خودش اصلا ظن و گمان نسبت به معنا هم پیدا نکنه. در حالی که اگر شرعاً قول لغوی حجت بود این قابل اخذ بود، ولو لم یحصل به سببهی از ظن ول اطمینان، ولو به سبب قول لغوی ظنم پیدا نشد مثل خبر واحد. دقت فرمودید؟ لذا به نظر میرسه این دلیل هم مورد قبول نیست. دلیل بله چرا؟ ولی یه ملاک اطمینانه، شما از هر برای هر چیزی اطمینان پیدا کنید اون حجت براتون. از هر طریقی ببین، اگر ما گفتیم فقیه با مراجعه به کتاب لغت یه اطمینانی براش پیدا میشه و ما اطمینان رو هم مثل یقین حجت دانستیم، پس اینجا اون چه که حجیت داره در واقع چیه؟ اطمینان و علمه. حالا اگر فرض کنیم اینو که شنیدید، بارها شنیدید، قطع حجته ولو اینکه از پریدن کلاغ باشه، دیگه فرق نمی کنه. اینجا قول لغوی دیگه موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره چیه؟ اطمینان. ما میگیم بله قول لغوی مورد توجه فقیه هست، میره قول اهل لغت را میبینه، اما اگر به قول اهل لغت اخذ میکنه برای این است که قول اونها موجب حصول اطمینان میشه. خب ما اینجا الان میگیم حجیت وصف برای اطمینان یا برای قول لغوی؟ اطمینان. پس قول لغوی صرفا طریقیت برای حصول اطمینان داره، دیگه موضوعیت نداره، در حالی که ما اینجا وقتی بحث از حجیت قول لغوی میکنیم نگاه طریقی به قول لغوی نداریم. میخوام ببینیم قول لغوی به ما هو قول لغوی شرعاً حجیت دارد یا ندارد. همینه ارتکاز عملی. حالا تعبیرات مختلفه، یکی تعبیر میکنه میگه اجماع عملی، یکی میگه سیره عملی، یکی میگه سیره مستمره، یکی میگه ارتکاز عملی، ارتکاز فقها، ارتکاز عقلا، ارتکاز عملی فقها، اینا همش یک. خب بله چه؟ ببین این ارتکاز عملی هست، اما دلیل بر حجیت قول لغوی نیست. و این همه توضیح دادم، گفتم بله ما این سیره و روش را در بین فقها قبول داریم که جریان داره. ما خودمون هر وقت بخوایم حرفی به یه دلیلی یا یه آیه یا روایت رو معنا کنیم و لفظ برامون معلوم نباشه، اولین کاری که میکنیم میریم سراغ کتاب لغت. ولی از چه بابی؟ از باب این که کتاب لغت رو یه معبری میدونیم برای اینکه برای ما اطمینان ایجاد کنه، خودش به ما و خودش موضوعیت نداره. دلیل چهارم، دقت بفرمایید، دلیل چهارم بر حجیت قول لغوی از باب ظن خاص. ببینید هی دارم تأکید میکنم، این است که ما به طور کلی به قول لغوی از باب بیانه نگاه بکنیم. همون چیزی که دیروز هم سوال شد، گفتم این خودش مستقلن به عنوان دلیل قابل ذکره. یعنی بگیم همانطوری که شهادت دو نفر در مورد یک موضوع خارجی از نظر شارع معتبر است، خب شهادت دو اهل لغت بر معنای یک لفظ هم معتبره. بیانه حجت شرعی است، بیانه شرعا حجیت داره، یعنی دو شاهد عادل اگر درباره یک امری، یک موضوع خارجی شهادت بدن، این حجت. مثلا دو عادل بیان بگن این مایع نجسه، این حجته، ما باید بهش اخذ بکنیم دیگه. نمیتونیم بعد از اقامه بیانه برخلافش عمل کنیم. بله، مگر اینکه معارض پیدا بشه یا در مقدمات شهادت اونها خدشه‌ای وارد بشه، اون یه بحث دیگه است. بیانه خودش شرعاً حجیت دارد دیگه، اینجا هم کاری نداره به این که اطمینان بیاورد یا نیاورد، ظن از این شهادت حاصل بشود یا نشود. ما دلیل بر اعتبار بیانه و شهادت عدلین داریم. خب همین رو در مورد اهل لغت میگیم، میگیم لغویین حداقل مثل دو نفر که شهادت میدن در رابطه با یک موضوع خارجی، اینجا هم دارن شهادت میدن برای این که معنای این لفظ این است. خب این چه اشکالی داره؟ ما قول لغوی را به عنوان بیانه، قول دو تا لغوی را به عنوان بیانه حجت بدانیم. اینم دلیل چهار. خب این دلیل در صورتی قابل قبول است که ما شرایط شهادت را در لغویین احراز بکنیم. اولین شرط و مهمترین شرط عدالت، باید عدالت اون لغوی که ما به قولش میخواییم استناد بکنیم برای ما احراز بشه. شما الان کجا میدونید صاحب لسان العرب عادل بوده؟ شما از کجا میدونید صاحب العین عادل بوده؟ بله ملا بوده، اما هر ملایی که عادل نیست که. شما راهی، بله، مگر این که در کتاب‌های تاریخی اصحاب تراجم و رجال عدالت اونها را بیان کرده باشند و ما احراز بکنیم. پس پذیرش دلیل چهارم مشروط به آن است که ما اون دو اهل لغت که قرار است به عنوان شاهد قولشون پذیرفته بشه و به عنوان بیانه تلقی بشن و حجت شرعی محسوب بشن، اینها عدالتشون برای ما ثابت بشه، احراز بشه از طرق متعارف. و این خودش یه امر مشکلیست واقعا که ما عدالت اینها رو احراز بکنیم. به هر حال اینجا باید سغرویاً عنوان بیانه و شهادت محقق بشه. اگر شد خیلی خوب میشه، اگر نه که قابل اخذ. فتحصل من ذلک کله، که هیچ یک از ادله چهارگانه حجیت قول لغوی وافی به مقصود نیست و نمیتواند حجیت شرعی قول لغوی را به معنایی که گفتیم ثابت بکنه. جواب
چیه؟ درستشون
فرمودی
که
بر
معنای استعمال
طبیعی
از مجازی
را
مشخص
کنه. نه خیر، برعکس، شما دیرو بودی همه رو گفتیم اهل لغت تنها موارد استعمال را بیان می کنند.
بله.
اما این که این حقیقت است یا مجاز، نه
نه خالص میگه این وظیفه رو براشون شمردید.
کی چی؟
مشخص کنم
ما همچین وظیفه نشمردیم براشون. اتفاقا گفتیم چون اهل لغت بناشون بر ذکر معانی حقیقی و مجازی به صورت تفکیکی و جداگانه نیست، به درد ما نمیخوره.
موارد استعمال رو اینو بگن که باید میکنم.
خب
وقت موارد استعمال رو بیشتر باشن که گفتم،
خب چرا حالا اینو که میگن موارد استعمال رو بگن کفایت میکنه؟ سوال اینه، اگر ما ندانیم این معنا حقیقی یا مجازی، اون وقت شما اومدید یه آیه یا روایتی رو که مشتمل بر اون لفظه حمله بر معنای مجازی کردید، گفتید این معناش اینه. خب این به نظر شما حکمی که از این دلیل استخراج میشه درسته؟ فرض کنین سعید یه معناش مطلق و وجه الارضه، یه معناش این که مطلق و وجه الارض میشه، یا معنای دیگه چیه؟ مثلا تراب خالص، خاک خالص، وجه الارض سنگ و دربر میگیره، نمیدونم شن و دربر میگیره، خیلی چیزها رو دربر میگیره. خب الان فرض کنیم اینجا معنای حقیقی این مطلق و وجه الارض باشه، معنای مجازیش تراب خالص باشه. شما خب بیاد بگید مهم نیست، من اولا اینجا الان کدام یکی از این دوتا رو معیار قرار میدید؟ بله نه خب نه، شما میگید من دارم میگم موارد استعمال کافیه. خب ما الان اینجا دوتا استعمال داریم، کدام رو ملاک قرار بدیم؟ میخوایم فتوا بدیم، فتوا بدیم به جواز مشروعیت تیمم بر مطلق و وجه الارض یا بر خصوص تراب خالص؟ این اول اختلافه. اونی که میگه استعمال کافیست، ذکر موارد استعمال کفایت میکنه، معناش اینه که معنای حقیقی و مجازی هر دو میتونه مورد استناد قرار بگیره. خب پرسش ما اینه، شما در بین این معانی مختلف مجازی و حقیقی کدوم را انتخاب میکنید؟ کدوم را ملاک قرار میدین؟ با توجه به تأثیری که استفاده هر یک از این معانی در حکم شرعی داره، کدوم رو باید ملاک قرار بدیم؟ نمیشه پس همطوری بگیم چون موارد استعمال رو گفتن، ذکر موارد استعمال برای ما کافیه، قولشون میشه حجت. این قابل هم بله؟ تازه اونم هست گاهی اشتراک لفظیه، حالا اونجا رو بگیم تازه. خب بالاخره هر کدوم باز قرینه بخواد، وقت ما قرینه نداشته باشیم عرض به حضور شما بگیم که این میشه مجمل مثلا. خب پس ببینید این چهار تا دلیل هیچ کدام نتوانست اثبات کنه این مدعا رو. مرحوم آی آخون در ادامه یک راهی را پیشنهاد میکنه برای حجیت و اعتبار قول لغوی و البته در اون هم اشکال میکنه. ببینید تا اینجا این چهار دلیلی هم که ما چهار دلیلی که ذکر کردیم و نسبت به اون خدشه کردیم همه بر این مبنا بود که قول لغوی را به عنوان ظن خاص حجت بدانیم. یعنی چی؟ به عنوان ظن خاص یعنی چی؟ یعنی قول لغوی برای ما ظن‌آوره، اما این ظن با همه ظنون یکسان نیست. این از اون جمله ظنونی است که ما دلیل برای اعتبارش داریم، دلیل شرعی برای اعتبارش داریم، مثل ظن حاصل از ظواهر، مثل ظن حاصل از خبر واحد. دقت فرمودید؟ قدما تلاششون این بود که قول لغوی رو از باب ظن خاص حجت بکنن. خب ملاحظه فرمودید ما واقعا یه دلیل شرعی بر اعتبار ظن حاصل از قول لغوی نداریم. آیا آخون بیان خب ما بیاییم از راه حجیت مطلق زن قول لغوی را معتبر کنیم. به عبارت دیگر از راه دلیل انسداد، از راه دلیل انسداد. منتها نه دلیل انسداد کبیر بلکه دلیل انسداد صغیر. ما یه انسداد کبیر داریم، همونی که قبلا در رسائل خوندید و در کفایه و شنیدید. انسداد کبیر یا دلیل انسداد که شهرت داره از یه مقدماتی تشکیل شده. یکی از مهمترین مقدماتش این است که باب علم و علمی به احکام شرعی منسده. چند تا مقدمه داره دلیل انسداد؟ باب علم و علمی و احکام شرعی منسده. خب باب علم منظور یعنی همون قطع و یقین. ما الان راهی که موجب قطع و یقین به احکام شرعی بشه نداریم. نه امام معصوم هست که بهش مراجعه کنیم و قول او رو بشنویم که اگر این چنین بود ما یقین پیدا میکردیم. نه الان دسترسی به امام زمان داریم که از امام زمان بپرسیم. پس راه مسدوده، باب علم مسدوده، باب علمی هم مسدوده. باب علمی منظور چیه؟ یه راهی که مفید علم و یقین نیست، برای ما ظن‌آوره، ولی خود اون راه ارزش داره، مثل یک راهی که موجب علم میشه. ببینید خبر واحد مفید علم نیست، مفید یقین نیست. اما یه راهی است که ارزش داره، با اینکه مفید علم نیست اعتبار داره. شارع اون را به رسمیت شناخته. گفتن به ما همانطوری که اگر یقین پیدا می کردی برات معتبر بود، اگه خبر واحدی هم اقامه شد اینم مثل همون بدان. برای همین جهت بهش گفتن باب علمی. باب علم یعنی در علم و یقین به روی ما بسته است. باب علمی یعنی چی؟ یعنی در راه‌هایی که موجب علم نیستن اما مثل راه‌های یقین‌آور ارزش دارند، اونم به روی ما بسته است. حالا این حرف درست نیست دا. اونا میگن، میگن هم باب علم بسته است هم باب علمی. چون ما دلیل بر حجیت و اعتبار خبر واحد داریم، همین که دلیل بر حجیت و اعتبار خبر واحد داریم، این خبر واحد رو یه دفعه یه میبره بالا، همتراز قطع و یقین میکنه. خب اینا میگن باب علم و علمی به احکام شرعی بست است. ببینید مقدمه چند، 4-5 تا مقدمه است. از یه طرف میگن ما مکلف به یک تکالیف شرعی هستیم، این تکالیف باید عمل بشه، اهمال نمیتونیم بکنیم. تو این دنیا ما اومدیم این تکالیف رو عمل بکنیم. راه علم و باب علم و علمی به این تکالیف بسته است، پس چاره این نیست جز این که حالا چند تا مقدمه است که ما هر جا ظن به حکم شرعی برامون پیدا شد اون رو معتبر بدانیم. لذا قائل به حجیت مطلق ظن میشه. مطلق ظن به احکام شرعی میگن معتبر. ولو ما یک دلیل خاص بر اعتبار این ظن نداشته باشیم، دلیل انسداد کبیر مطلق ظنون را برای ما حجت میکنه. خب حالا در این راه پیشنهادی آقای آخوند میگن ما نظیر این انسداد کبیر را نسبت به احکام شرعی میاریم در مورد قول لغوی پیاده میکنیم و اینجا اسمشو میذارن انسداد صغیر، که حالا وقت گذشته ما اینو باید توضیح بدیم و بعد ببینیم اشکالش چیه. الحمدلله رب العالمین.